saç mayda, mayda ya mayda, mayda saç yarın kayda, kayda ya kayda. Mayda saç yarım kayda, kayda ya mayda. Yarım saç mayda, mayda ya mayda. Mayda saç yarım kayda, kayda ya kayda. Yarım saç mayda, mayda ya mayda.
نوروز در ازبکستان. شنونده برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی هستید. برنامه که 6 ساعت دیگر تا ساعتی پس از تحویل سال 1381 ادامه خواهد داشت. من اردوان نیکنام هستم در خدمت شما در برنامه نوروزی. ایرج گرگین سردبیر برنامه های رادیو آزادی هم داد سال تحویل سال نو و پس از آن در کنار شما هست، در استودیو در کنار من. اما آقای گرگین الان یکی از همکاران نورسیده ما در استودیو حضور دارن، خانم ماه منیر رحیمی که چند ماهیست به جمع همکاران رادیو آزادی پیوستن و شنوندگان با صدای ایشون و با گزارش هاشون آشنا شدن. سلام میکنم خانم رحیمی، نوروز رو پیشا پیش شاد باش میگم به شما.
منم درود و فرخنده باد نوروز زیبامون رو به ویژه به فرزانم، بیرونیا، تاجیکا، افغانا، همه فارسی زبونا هر جا که هستن و هر کی که عید ما رو دوست داره پیشکش میکنم. من برای این ساعت برنامه‌ای دارم با چند شهروند ایرانی راجع به خرید و مد صحبت کردم که تقدیمتون می‌کنم.
با تبریک به شما که به تازگی به ما پیوستید، با از شنوندگان دعوت می‌کنم که به گزارش شما توجه کنن. مد در ایران کنونی موضوع جالبی باید باشه. خواهش می‌کنم.
مد علاوه بر اون که موضوع مهمی برای دنیای تجارت و جهان اقتصاد است، یک امر اجتماعی گسترده در جوانب گوناگون جامعه هم هست. در بسیاری از کشورها، خاصه اروپایی و امریکایی، سالن‌ها و گالری‌های رسمی به طور مرتب آخرین مدها رو در هر زمینه‌ای برای متخصصان و عموم نشان می‌دهند. اطلاع رسانی درباره مد در ایران چگونه است؟ این سوال رو از زیبا سعیدی، آموزگاری که بین جوانهای مختلف فعال است، پرسیدم.
بله، معمولا توی آرایشگاه ها یه اطلاعیه زدن که مثلا امروز یه شوی لباس هست. معمولا به این اصطلاح شده که شوی لباس میذارن و بیشتر مثلا از این طریق هم دیگه اطلاع میدن، خانوما مثلا تلفنی یا اینکه با یه اطلاعیه در مغازه ها اینا. و چه مدای خانم اگر شما بیاین ببینی اصلا باورتون نمیشه. یعنی دقیقاً مثل این فشنی که ما میبینیم، اینا هم همون جور مود اجرا میکنن، لباساشون رو به فروش میرسونن یا لباسای خیلی قشنگی که از جای دیگه میارن.
یعنی همون مدا رو، لباسا رو مانکنا میپوشن و راه میرن و
بله بله میان میرن. حتی من به دختر من پیشنهاد کرده داده بودن که بیا برای مانکن.
در خبرها اومده بود که ایران در جراحی زیبایی بینی یا تغییر رنگ چشم با لنزهای رنگی بیشترین رقمها رو داره. خانم سعیدی سبب این امر رو در پوشیده بودن زنان جستجو میکنه.
فکر میکنم چون ماها ایرانی ها به هر حال با توجه به این پوششی که داریم، تمام توجه ها روی صورت انجام میشه. یعنی تمام سعی میکنن اون زیباییشون رو از طریق صورتشون و چهرهشون نشون بدن. به همین دلیل حتی آقایون، مثلا من توی دانشگاه میبینم بچه ها اکثرا بینیاشون رو عمل کردن، دخترها که فوق العاده زیاد، خانوما هم همینجوری. یعنی خانومای در حدود 30-35، من یکی از دوستان بود حدود 50 سالشه، این خانم بینیشو عمل کرده، پشت چشماشو کشیده و خیلی زیاد رواج پیدا کرده.
مد بین میان سالها چقدر رواج داره؟
فکر میکنم متابعت بکنن، یعنی تقریبا در نه به اون شدتی که جوونا چیز میکنن، ولی تا حدودی به هر حال تو سن ماهام من شخصا خودم خیلی دوست دارم اون چیزایی که مد میشه، حالا یه مقدار ملایم‌تر، مخصوصا الان مد این هیکل مثلا اندامشون رو درست کنن و اینا خیلی رواج داره، لباسایی که میپوشن، کفشایی که میپوشن، حالا میگم یه مقدار به هر حال با جوونا یه مقدار تفاوت داره.
زیبا سعیدی مد رو به طبقه خاصی هم منحصر نمیبینه،
بستگی داره به میزان توان مالیشون، یعنی خب خیلی ها هستن که از نظر مالی در سطح بالایی هستن و خب به طبیعت بهتر هم میتونن پیروی بکنن و ولی در مجموع اگر بخوایم حساب کنیم اکثر مردم از مد پیروی میکنن. من تو مدرسه میبینم توی بچه‌هایی که در سطح پایین تری هستن دوست دارن، مخصوصا خیلی دوست دارن و یه نکته های از این برنامه ها رو میگیرن و اجرا میکنن، حالا همشو نمیتونن در حال در میگم در حد اون درآمدی که دارن، ولی خب خانواده ها اونجا بیشتر مخالفت میبینم از طرف خانواده هاشون برای بچه ها. هر سال که میریم جلوتر یا هر ماه ببینیم هی پیشرفت بچه ها توی این چیزا مخصوصا خیلی شدیده، مخصوصا دخترها من عجیب میبینم که دنبال روی این برنامه هستن و خیلی راحت، یعنی دیگه اون ترسشون و اینا تقریبا هم ریخته شده تو مدرسه. هر روز مثلا دو نفر، سه نفر، چهار نفر رو ما تو دفتر داریم که ابروهاشون رو برداشتن یا مثلا آرایش کردن اومدن توی مدرسه. تازه یه محله پایینه، نه اینکه فکر کنید بالای شهر رو میگم، بالای شهر که بچه ها شما اگر بیاین ببینید، من با یک مدرسه شون که یه مدرسه غیر انتفاعی هست تمام با آرایش تقریبا یه آرایش ملایم، موهای رنگ کرده یا تیپایی که واقعا مشخصی که مال خانواده‌ای هستن که پول دارن، خیلی راحت مسائل رو برای خودشون حل میکنن.
بعضی کارشناسا میگوین خرید به خصوص برای خانم ها گاه جنبه تفریحی نیز پیدا میکند، حتی از آن به نام ارضای نوعی آتش روانی یا شهوت یاد میکنند. از زیبا سعیدی پرسیدم آیا خرید عید در ایران تنها برای رفع نیاز انجام میشه؟
من فکر نمی کنم فقط برای رفع نیاز باشه. در هر حال برای اینکه من خودم شخصا دوست دارم که خرید بکنم. در هر حال دوست دارم چیز نو داشته باشم و اون عقیده ای که ایرانی ها دارن همیشه دوست داشتن که برای سال نو همه چیز نو باشه. حتی تغییر دکوراسیون خونه به نظر من همش به خاطر اینه که خود خوشحال بشیم و این مخصوصا با توجه به شرایطی که داریم همه اینا باعث میشه که یه خوشحالی حالا شاید خیلی کوتاه مدت برامون داشته باشه، یه لذت کوتاه مدت، ولی با این حال انجام میدیم.
اکنون به میان مردم میرویم و از یک دختر و پسر جوان در اصفهان، یکی از شهرهای بزرگ و مذهبی ایران، راجع به خرید و مد سال میپرسم. از نیما 23 ساله پرسیدم رنگ مد، مدل لباس، آهنگ، تفریح، ورزش امسال پسرای ایران چیه؟
الان مد پسرها اکثریت که موها بلنده، حالات دو مصنوعی بندن پشت سرشون، لباس هم اکثریت الان تیپ جین شده، کفش اسپورت، بعد جین های اینجا بهش میگن ماهواره‌ای، حالات براقی داره حالا یه سرشون هم هستن چرکی هستن. تفریحاتشون الان تفریحاتی که ما پسرا داریم اکثریت چایخونه است، چایخونه های سنتی باز شده اونجا، یا مثلا یه مهمونی باشه جایی مثلا برن، ولی غیر از این دیگه تفریحاتی نیست. آهنگا هم که الان تو خود ایران یه سری آهنگ های جدید اومدن با سبکایی به خصوص که هنوز ارشاد دارن اجازه بهشون نده، مثلا شعرهای حافظشون میکنم هم با حالت راک خیلی کار قشنگی اومده بیرون. اکثریت الان همه راک گوش میدن، هارد راک گوش میدن یا راک معمولی گوش میدن. میشینیم تو ماشین، صدای ماشین میفته، ضبط زیاد میکنیم، یا آهنگای به قول معروف، من که خودم هارد راک گوش میدم. ورزش بدنسازی الان به قول معروف روی مود افتاده، یعنی یه چیزی شده که همه دوست دارن که به قول معروف هیکلشون بزرگ بشه، یه حالت خاصی داره، جذابیت خاصی داره، خصوصا با مود جدیدی که حالا پیش اومده، تیپایی که پیش اومده. البته خب خیلی هم شده این چیز، باشگاه بدنسازی هم خیلی جا باز شده. اسکیت الان توی اصفهان خب برای بچه هاست، یعنی سن دبیرستانیه، ولی خب الان تیم هاکی داریم و الان هاکی با اسکیت که بچه ها روزای جمعه میان، حتی یه زمین خیلی کوچیکی دارن، میان اونجا تمرین میکنن.
و المیرا هم راجع به مدهای دخترانه میگه.
الان رنگ مد که رنگ سال که الان اینجا شده قرمز. دیگه الان همه رو سریامون قرمز و دیگه همه بچه ها کف شد، کیفای قرمز و حالا شلوارای قرمز و اینک دودی های قرمز. موارم که همه دیگه ماشالله تو ماهواره هست، دیگه همه از ماهواره میبینن. حتی آرایش صورت همه چی، همه از این فرقای خیلی کج میزنن یا موهای خیلی کوتاه برای دخترا. موهای رنگ کرده، همه شرابی یا مشکی اکثرن یا هایلایت میکنن. میگن دیگه ابرو تو صورتش نذاشته. دیگه همه ابرو باریک شده. حالا دیگه اصلا عادی شده. یه مسئله خیلی نرمال شده مثلا تو اصفهان. تهران که دیگه هیچی، اصفهان اینجا دیگه هممون ابروها رو برمی‌داریم و آرایش صورت هم که همون دیگه اصلا خط چشم نمی کشن، همه آرایش چشم با سایه است و رژای کمرنگ با مثل برق لب و ولی خب آرایش خیلی قشنگی شده. دیگه شلوارم که همه جین می پوشن دیگه، الان خیلی مد شده هممون جین می پوشیم دیگه، اکثرا جینه. دیگه کفش هم همینطور، کفش هم اصلا هم کفش های رو بلند یا کفش های اسپوردین، کفش های رو بلند برای دختره که اکثرا صندلای پاشنه بلند پاشنه میخی میپوشیم. دوستان یه کوچولو رنگی، رنگای مثلا خیلی تند مثل زرد، قرمز، نارنجی، حتی کیفا همینطور، کیفای قرمز، زرد، نارنجی. لباسای مهمونی که خب همه دیگه قبلا خیلی سخت تر بود مثلا دختر تاپ بپوشه یا اینا، ولی الان دیگه نه، هممون تو مهمونی ها لباس دامنای کوتاه میپوشیم خیلی کوتاه، یا لباسای خیلی باز، یقای مثلا خیلی باز، آستین حلقه‌ای، آستین بندی.
مد در ایران از کشورهای غربی چه فاصله ای داره؟
الان با وجود اینکه ماهواره اومده، خب الان تقریبا میشه گفت 80% ایرانی ها، من میتونم بگم حداقل ماهواره دارن تو خونه هاشون. به خاطر این نسبت به سالهای قبل خیلی پیشرفت کرده. یعنی قبلا مثلا طول میکشید 3 ماه 4 ماه بعد اون مدی که مثلا تو اروپا ما میشنیدیم اومده تو ایران میومد، ولی الان دیگه دقیقا همون چیزیه که شما اونجا میبینین اینجا هم میبینین همزمان، با این تفاوت که مثلا حالا اینجا یه مانتو که البته مانتو هم که هیچ فرقی نداره، همه مانتو از این مانتوهای تنگ کمر کرسی مد شده، یقای شکاری و خیلی کوتاه و تنگ میپوشن، یعنی اونقدر براشون مشکلی نداره مانتو.
خودت امسال چی خریدی؟
من اونقدر خرید نکردم، یه شلوار جین خریدم مثلا این پاچه گشاده از این
چه رنگی؟
من رنگش تیره است منتها رنگ رو رفته است. یه جفت کفش نایک خریدم دیگه، همین دیگه، یه روسری مانتویی بوده، هم مانتویی که گفتم مانتوی کوتاه کمر کرستی و یه روسری معمولی، البته روسری من زرده.
مد و پوشاک در ایران گزارشی بود از ماه منیر رحیمی. شنونده برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی هستید. آقای گرگین، فکر میکنم که باز سری به افغانستان خواهیم زد.
بله، به شمال افغانستان خواهیم رفت و شنوندگانمون رو با یک گزارش بسیار جالب و یک کار غیر منتظره آشنا میکنیم. یکی از ایرانیان خدمتگزار جامعه بشری، آقای جزینی، محمد جزینی که مسئول امور مهاجران در افغانستان هستند و از طرف سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، همراه با چند صد تن از افغانهایی که در حال کوچ کردن به مناطق اصلی خودشون هستند، در نزدیک بدخشان جایی هستن که من دقیقا اطلاع ندارم کجا هستن، و همراه با اونها نوروز رو در این آخرین روز سال و در حالی که چند ساعتی به آغاز سال نو بیشتر باقی نمونده در وسط بیابان برگزار میکنن. آقای جزینی لطف کردن و به ما این امکان رو دادن که با ایشان از طریق خط تلفن ساتلایت در بیابان‌های بدخشان صحبت کنیم. شب شما بخیر آقای جزینی. ممکنه بفرمایید شما کجا هستید و از کجا با ما صحبت می‌کنید؟
بله، شب شما هم آقای گرگین و همکاراتون بخیر. من بین مرکز ایالت بدخشان به نام فیض‌آباد هستم و شهر طالقان مرکز استان تخار، در حدود 100 کیلومتر از فیض‌آباد و در حدود 60 کیلومتر از طالقان دور هستیم. این در شمال افغانستانه.
بله آقای جاتینی، ببخشید، ممکنه بفرمایید که چه ماموریتی دارید، با چه تعداد از افغان ها مشغول مسافرت هستید و در این ساعت ها چه میکنید؟
بله، من ماموریتم آوردن یا بردن اینا از جایی که 2 تا 3 سال فرق میکنه، بعضشون چند ماه، بعضشون تا 3 یا 4 سال و به مراتب به اصطلاح از خانه و کاشانه خودشون فرار کردن و به شمال افغانستان به فیض‌آباد. ما الان در حال بازگشتشون به ایالت ها و به شهرهای خودشون هستیم. من به نمایندگی سازمان IOM، سازمان جهانی مهاجرت، اینا که در حدود 100 خانواده هستن و 600 نفر رو تشکیل میدن، از شهر فیض‌آباد میبریم به کندوز. اونجا چند روز در یک کمپ موقتی باز میمونن تا که به مقصده اصلیشون بیان، به شهرها و دهات و خودشون برگردن.
آقای جزینی، ممکن بفهمید آیا به هر حال این مهاجران افغان، پناهندگان افغان، آخرین روز سال میگذرونن و در آستانه نوروز هستند، آیا حال و هوای نوروز در اردوگاه شما جریان داره، برقرار هست، احساس میشه؟
راستش اینجا من زیاد چیزی نمیبینم. ما الان درون یه دوی مدرسه هستیم که سازمان کمیته نروژ ساخته، یه مدرسه بسیار بزرگ و زیبا. هوا خیلی خوبه ولی همه جا تاریکه، چیزی نمیبینم. فقط من توی کوچه دیدم یه چند تا چراغ، همون چراغای چراغونی های وستلات نوروزی یا جشنی که آدم میبینه برده افتروشن. پرسیدم از یکی همین آقایین چیه، گفت که بستنی میفروشن. گفتم که این همیشه و هر شب هست؟ گفت نه، این به خاطر نوروز. این تنها چیزیه که من اینجا دیدم متاسفانه، به جز این که الان وقتی من دارم میگم یه سرشون میخندن، اون جو جشن و پایکوبی که ما معمولا حداقل تو ایران یا تاجیکستان یا بین کردها میشناسیم، شاید هم بیشتر اینا به این خاطر شرایط زندگی که متاسفانه دارند دیده نمیشه. ولی من با چند تاشون صحبت کردم، چرا خب شاید پیش اینا اینجا تو هر چند تاییشون هر چند خانوادشون که اتاقی نشستن، شاید خصوصی در یک کارهای یه چیزایی برگزار بکنن. ولی اگه منظورت اینه که تو خیابون الان ماشینا میرن و مردم جشن و پایکوبی، نه متاسفانه از این خبرها اینجا نیست.
طبیعی است که چنین خبری نمیتونه باشه آقای جزینی. ولی آیا این دوستان افغان ما فرصت و حوصله صحبت کردن با ما رو دارند؟
فکر کنم با کمال میل حداقل یه چند تاشون هم منتظرند. من فکر میکنم بله، شما اگه بخواید من
خیلی خوشحال میشم اگر صدای اونها رو بشنوم و ببینیم که با چه امیدی به طرف منزلشون میرند و چه مصائبی رو تحمل کردن، اگه به سال برای ما تعریف کنن. خواهش میکنم.
بله دقیقاً، فکر کنم فکر خوبیه. من گوشیه میرم خدمت یکی از همین دوستانمون آوارین مهاجرین، باشه شما صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
من گوشیه میرم.
با سلام خدمت شما.
خدا، من هم سلام خدمت شما عرض میکنم.
امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. نوروز رو خدمت شما تبریک میگم و سایر همراهانتون و خانوادتون، و میدونم که با دلی پر از امید به طرف منزل حرکت میکنید. ممکنه بفرمایید که کی میرسید به مقصد، چه راهی رو طی کردید و الان در چه وضعی هستید؟
قربان محبت، من هم سلام های خود را بر تمام دنیا و به خصوص ملت افغانستان و ایران و تاجیکستان سال جدید را تبریک میگم که فردا داره جلو میاد. دیگه ما امروز از مرکز استان بدخشان که از فیض‌آباد ساعت 8:16 حرکت کردیم، شام در بخشداری کشم رسیدیم. فردا ساعت 8 میخوام به طرف تخار و بعدا به مسیر کندوز حرکت کنیم. فکر میکنیم که تو 5 روز یا 6 روز اونجا باقی بمونیم و بعدا به طرف مرکز اصلی خانه های خود انشاءالله حرکت میکنیم. تعداد 100 خانواده هستن و مجموعا 600 نفر تشکیل میدن.
ممکن بفرمایید کندوز در یک ماه گذشته مرکز خیلی اتفاقات ناگواری بود که همه جهانیان از اون باخبر شدند. آیا امن و امان در کندوز اکنون برقرار هست؟
الان بله، الان مجدی که طالب ها از بین رفتن در مجموع افغانستان ایشان از چنگال زور مستطم خلاص شده، کشور افغانستان داره به طرف جنوب پیش میره. کندوز و بقیه استان افغانستان انشاءالله امنیت آرام هستند، هیچ کدام مشکلی در افغانستان پیدا نیست. اون مشکل جزئی هم هست که انشاءالله از بین خواهد رفت.
انشاءالله. و معمولا ما در سال نو ما و شما آرزو داریم و آرزوهای خودمون رو بیان میکنیم. خیلی مایلم و حتما شنوندگان ما هم آرزو دارند و مایل هستند که بشنوند ببینند امیدهای شما برای سال آینده، برای مردم خودتون، برای همه کسانی که صدای شما رو میشنوند و در فرهنگ و سنت با شما سهیم و شریک هستند چی هست؟
مردم افغانستان در 25 سال تقریبا در مرحله نارامی جنگ و به اصطلاح سپیس قرار داشتن و همدلله که دیگه اون مشکل از بین رفته. مردم افغانستان در حال دیگه آبادی کشور هستن، کوشش میکنن، تلاش میکنن کشور خود دیگه به جای برسنن. دیگه مردم افغانستان بیشتر روی فرهنگ و مدرسه و مکتب و تعلیم و تربیت و بازسازی کشور مشغول هستن. خیلی خوشحالن دیگه مردمی که دور ما جمع هستن، برای همگی مردم دنیا سلام میگن که امروز مردم مهاجرین که به اصطلاح در شهرهای اطراف فیض آباد زندگی میکردن، کمیته IOM زحمت کشیدن مردم به خانه هایشان برگردنن و مردم افغانستان از مجامع سازمان ملل متحد خیلی خوشحال است که برای مردم افغانستان تلاش کردن در طول 20 چند سال جنگ در افغانستان خدمت بکنن. خیلی هم خوش هستن.
ما برای شما خوشی های بیشتری آرزو میکنیم و خیلی تشکر میکنم از شما که لطف کردید با ما صحبت کردید. امیدوارم که سال نو با فرخندگی برای همه مردم افغانستان همراه باشه و سال پایان غمها و رنجها و دوریهاشون باشه. آقای جزینی اگر که تشریف دارید، من میخواستم چند کلمه دیگه با شما صحبت کنم.
خیلی خوب، ما هم تمام مردم افغانستان برای شما سرنا و تبریک گفتیم و تبریک میگیم از اینکه با ما تماس شدین. خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر. آقای جزینی روی خط هستن؟ آقای جزینی
بفرمایید.
آقای جزینی من بسیار از شما متشکرم و امیدوارم وقتی که به پایان سفرتون رسیدید یک بار دیگه لطف کنید و با ما صحبت کنید تا ما بس شما بپرسیم که در اون حوالی چه خبرها هست و ماموریت شما انشاءالله به خوبی و با خوشی پایان یافته.
خیلی ممنون، منم سپاسگزارم از لطف شما. براتون به هر حال هنوز نمیدونم چند ساعت دیگه دقیقا مونده، من توی شرایط کاملا شرایط دیگه هستم، ولی با این حال خیلی خوشحال شدم از این شش صدات رو شنیدم. تبریک میگم به تمام کسایی که صدای من و شما رو میشنفن، عید نوروز رو به تمام فارسی زبان‌ها، ایرانی‌نژادان، ایرانیان. برای شما هم شب خوش رو آرزو میکنم، شما و بقیه کسانی که اونجا نشستن. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.
خیلی متشکرم آقای جزینی. 3 ساعت و نیم تقریبا به آغاز سال نو باقی مانده و من خیلی خوشحال و مفتخر هستم که با شما ایرانی خدمتگزار جامعه بشری در بیابانهای بدخشان صحبت کردم. خدا نگهدار.
بله آقای گرگین، واقعا گزارش جالبی بود، هم از حیث موضوع و هم از نظر مکانی که این گزارش اتفاق افتاده بود.
بله، فوق العاده جالب بود. تصور کنید که یک ایرانی در حدود 600 نفر رو میبره به طرف منازلشون در شمال افغانستان، جایی که تا چند هفته پیش واقعا خبرهای فوق العاده وحشتناکی از درگیری ها میرسید و من واقعا خیلی خوشحالم که آقای جزینی فرصت کردند و با ما صحبت کردند.
بله، اما اجازه بدید که حالا یک سری بزنیم به یکی از گزارشگران دیگر رادیو آزادی، خانم فاطمه امان که گزارشگر علمی ما هستند و ایشون تبحر جالبی دارند در یافتن استعدادهای درخشان ایرانی در میان دانشمندان و پژوهشگران و شنوندگان ما با گزارش های جالب خانم امان آشنا هستند. من پیشا پیش سال نو و عید نوروز رو تبریک میگم به خانم امان و گزارشی دارن که با هم میشنفیم.
خواهش میکنم.
با سلام فراوان و گرم خدمت همه شما عزیزانی که الان در استودیو هستین و همینطور شنوندگان عزیز، منم به نوبه خودم عید نوروز رو به همه تبریک میگم و آرزو میکنم که سال پربار و پربرکتی باشه برای همه در همه زمینه ها. در طول یکی دو سال گذشته که برنامه جهان بیمرد دانش هر هفته پخش می شده، دوستان و شنونده های عزیزی از سراسر دنیا و از ایران محبت کردن، تماس گرفتن، تشویق کردن، پیشنهاد دادن، انتقاد کردن و معمولا به سوالای این دوستان تک تک جواب داده میشه از طریق ایمیل. ولی یه سوالیه که چندین بار تکرار میشه، اینه که برای شنونده هامون جالب بدونن این دانشمندایی که در برنامه جهان بیمرد دانش شرکت میکنن رو ما از کجا پیدا میکنیم. خب من از این فرصت استفاده میکنم و این سوالو مستقیم جواب میدم. باید بگم که با بعضی از این پژوهشگرا و دانشمندا در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی آشنا میشیم و معمولا بسته به نوع تحقیق علمیشون باهاشون مصاحبه میکنیم، ولی اکثر اونا رو ندیدیم، اصلا از نزدیک ندیدیم. تنها بر اساس خوندن مقالات علمیشون باهاشون تماس گرفته میشه و به اصطلاح دعوت به مصاحبه میشن. در طول دو سال گذشته با بسیاری از دانشمندان از سراسر دنیا، نه فقط دانشمندان ایرانی، با دانشمندان آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، حتی از کره جنوبی، از هند مصاحبه داشتیم و از بین اینا با برنده‌های جایزه نوبل هم مصاحبه داشتیم، از جمله با برنده آلمانی جایزه فیزیک سال 2001 و با دکتر لیلاند هاردول، برنده جایزه پزشکی، که اتفاقا من از دکتر لیلاند هاردول خواستم یک پیام بدم برای پژوهشگرای جوان ایران و ایشون گفتن که ایرانی ها خیلی سابقه دیرینه‌ای دارن در خدمت به علم و اصولا حضورشون در جهان علم. گفتن البته تکنولوژی کار تحقیق رو راحت تر و سریع‌تر کرده، ولی برای خدمت به علم انسان در هر کجا و با هر امکانی میتونه این کارو بکنه.
I think people can make important contributions without having, you know, enormously sophisticated technologies and things.
شاید براتون جالب باشه، یک بار یه خانم ایرانی از تهران برام ایمیل فرستاده بودن و میگفتن که دختر 10 سالشون دلش میخواد وقتی بزرگ شد فضانورد بشه و این خانم معتقد بودن که خب مسلماً دخترشون هرگز نخواهد تونست به همچین هدفی دست پیدا بکنه. اتفاقا من با خانم کاترین تورنتون، فضانورد و رکورددار راهپیمایی فضایی، با ایشون من یه مصاحبه داشتم و با ایشون همین مسئله رو در میون گذاشتم. خانم تورنتون یک پیام دادم برای همون دختر ایرانی، دختر بچه 10 ساله ایرانی که دلش میخواد در آینده فضانورد بشه، که حتما در تحصیل علم و دانش خیلی کوشش بکن و خیلی جدی بگیر و چرا نتونی فضانورد بشی. ایشون گفتن که وقتی من 10 سالم بود نه تنها فضانورد زن وجود نداشت، اصلا فضانورد وجود نداشت.
And even if it seems to be impossible, you just never know. But if you don't take those actions, then you're making it impossible.
از مصاحبه های دیگه ای که در این مدت داشتیم و برای شنونده هامون جالب بوده، یکی مصاحبه با آقای دکتر توفیق موسیوند، مخترع پیچیده ترین قلب مصنوعی دنیا بود. قلبی که ایشون ساختن در مورد حیوانات زیادی تا به حال نتیجه موفق داشته و به زودی هم در مورد انسان آزمایش میشه. یک قلبیه که از طریق ماهواره کار میکنه، یعنی بیمار اصلا مجبور نیست به دکتر و بیمارستان وابسته باشه. یعنی بیمار هر جایی که باشه یه متخصص قلبش رو کنترل میکنه و به موقع میفهمه که مثلا چی باید عوض بشه یا چه مشکلی پیش اومده. در مورد زندگی توفیق موسیوند در کتاب‌های درسی بعضی از ایالت‌های آمریکا هم این مطالبی چاپ شده به عنوان نمونه یک انسان موفق، که بعد نیست یک بخشی از این مصاحبه رو الان بشنویم که ببینیم چرا زندگی ایشون نمونه است.
Dr. Tofi Musafand and his colleagues in Ottawa have been doing something quite revolutionary in the fight against heart failure.
آقای دکتر موسیوند، من یه مصاحبه از شما با CNN دیدم. ازتون پرسیدن شما که همه جای دنیا بودین، کجا رو بیشتر از همه دوست دارید؟ شما یه جوابی دادید که خواهش میکنم اگه میشه همونو برام تکرار کنید.
عرضش خدمت شما، یک دی هست به نام ورکانه بین همدان و کرمانشاه که از همه جهان بهتره. برق نداشتن اون موقع که بنده بودم، با اتوبوس راه نمیره، همش پیاده باید بری. مونده اون از همه جهان از نظر من بهتره. بنده چوپون بودم تا موقعی که تینیجر بودم، میرفتم با گله بیرون گوسفنده و بزها رو میبردیم، علف میدادیم، بعد شب میبردیمش خونه. شانس آوردیم اومدیم درس خوندیم.
علی چطور با درس خوندن آشنا شدین؟ چطور امکانش رو پیدا کردین؟
پدر بنده خیلی ساده بود، مادرم خیلی ساده، اصلا مادرم نمیتونست بنویسه بخونه، پدرم یه ذره میتونست بخونه بنویسه. منتها اینشون متوجه شد که من مغز کنجکاوی دارم. پدرم خیلی کمک کرد و تشویق کرد. برای اولین بار یه مدرسه درست شده بود که اونجا بنده رفتم درس خوندن. مداد که بهم دادن روز اول هنوز یادم هست. بعد اومدم از ده رفتم شهر و شانس آوردم رفتم دانشگاه. یک استاد خوبی داشتم، خود چیز به من نشون دادن. بعد اومدم خارج، مثلا وقتی اومده بودم در خارج در رستوران ها شبا میرفتم کار میکردم، صبح های زود در رستوران دانشگاه کار میکردم، زهر میشستم که پول دارم که غذا بخورم و درس بخونم. علاقه داشتم، خدا کمک کرد تونستم. اگه بشر تصمیم بگیره یه کاری انجام بده میتونه انجام بده. بنده هیچ وقت فراموش نمی کنم از کجا اومدم و کی هستم.
دکتر موسیفان was able to stop and start the artificial operated heart.
بعد دکتر آزاده تبازاده هم باز یکی از کسایی بود که باهاش مصاحبه کردیم که ایشون در سنین نوجوانی از مرز پاکستان خارج شدن. خانم آزاده تبازاده الان بهش میگن ستاره ناسا و یکی از دانشمندهای برجسته ناسا هستش. بعد نیست یکی دو دقیقه از این مصاحبه رو بشنویم. چرا به طور قانونی نیومدیم؟
قانونی نمیشد. اون موقع توی زمان جنگ مرز بسته بودن و خب برادرم هم نمیذاشتن بیاد دیگه، برای اینکه 18 سالش بود اون موقع.
یعنی با برادرتون با هم ایران رو ترک کردید؟
بله.
برای چیه تو ایران دلتون بیشتر از همه تنگ شده؟
خب دوستام و یعنی خانواده هم که ندیدم.
فکر میکنید یه وقتی تو ایران یه سخنرانی توی دانشگاه ایران بذارید؟
بله، اگر شرایط خوبی باشه. آره.
با تشکر و تبریک مجدد سال نو به فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی. آقای گرگین، خانم امان گزارش‌های جالب دیگری هم داره که در روزهای آینده از رادیو آزادی خواهیم شنید.
بله، دو گزارش دیگه حداقل فردا از ایشان خواهیم شنید. خانم امان تهیه کننده برنامه جهان بی‌مرز دانش هستند. منم به نوبه خودم بهشون تبریک میگم و واقعا خیلی خوشحالم که در طول دو سال گذشته خانم امان با ما همکاری داشتند و برنامه فوق‌العاده شنیدنی جهان بی‌مرز دانش رو برای رادیو آزادی تهیه کردند.
آقای گرگین، ظاهراً خانم امان خودشون هم در زمره دانشمندان هستند.
در شیمیست، همچنین همسرشون، هر دو در کار دانش و علم هستند و به همین جهت من واقعاً خیلی خوشحالم که بسیاری از همکاران رادیو آزادی کسانی هستند مثل ایشان که با دانش کافی در زمینه کاری که می‌کنند برنامه‌هایی تهیه می‌کنند و از این جهت هست که این برنامه‌ها مفید می‌تونه باشه برای شنوندگان ما. اما بپردازیم به کشورهای همسایه ایران که به آیین نوروز، آیین سال نو رو برگزار می‌کنند. جمهوری آذربایجان یکی از این کشورها هست. باز هم در دوران حکومت شوروی، تسلط شوروی، برگزاری آیین نوروز در جمهوری آذربایجان تا اونجا که من شنیده بودم حداقل با این وسعت صورت نمی‌گرفت و رسما برگزار نمی‌شد. گزارشگر رادیو آزادی الخان نصیبلی از جمهوری آذربایجان درباره برگزاری آیین نوروز در این سرزمین گزارش کرد.
Nowruz bayramı Azərbaycanlıların bayramları arasında şübhəsiz ki, birinci yerdə gəlir. نوروز بیشک مهمترین جشن آزادی هاست. آزادی ها هزاران سال است که نوروز را جشن می گیرند. گرچه در زمان تسلط شوروی بر جمهوری آذربایجان برگزاری این جشن ممنوع بود، ولی در اواسط دهه 60 میلادی به همت شیخ علی قربانوف، حکیم و فیلسوف آذری، برگزاری نوروز آزاد شد. در نوروز آذری ها خانه تکانی می کنند، شیرینی و غذا می پزند و رنگ کردن تخم مرغ، تهیه سمنو و روشن کردن شمع از مراسم دیگر آذری هاست. در نوروز تمام دشمنی ها و کدورت ها فراموش می شود و همه به شادی و رقص می پردازند.
گرگین نوروز گلیب ساز گلیب ببخشید نوروز گلیب یاز گلیب به قول آذری ها یا به قول فارسی زبان ها عید اومد بهار اومد نوروز در آذربایجان.
با تبریک به همه کسانی که نوروز رو برگزار میکنن. آقای نیکنام من تصور میکنم هر سال که میگذره برگزاری آیین نوروز وسعت بیشتری پیدا میکنه. علتش هم این است که به گمان من نوروز در آغاز بهار جشن طبیعی همه مردم جهان هست.
همینطوره
و این زیباترین سنت ایرانی و زیباترین سنتی است که در میان ملل دیگری که نوروز رو برگزار میکنن ممکنه واقعا جریان داشته باشه و برگزار بشه و من تصور میکنم که حتی در سالهای آینده برگزاری آیین نوروز چون که ما جست گریخته میشنویم در کشورهای دیگر هم نه تنها اقوام مهاجر این عید رو برگزار میکنن بلکه این آیین از مثلا در آمریکا توسط بسیاری از فرمانداران ایالت‌ها به عنوان یک جشن به رسمیت شناخته شده و شاید روزی برسه که نوروز بزرگترین جشن طبیعی مردمان گیتی باشه چون که زمانی هزاران سال پیش بوده.
و آقای گرگین اضافه بکنم که در همین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم که برای شاید بیش از 20 و چند کشور و به زبان‌های مختلف برنامه پخش میکنه، ملیت‌های مختلف از تمام کشورها در آیین نوروز شرکت میکنن در جشنی که هر سال در رادیو برپا میشه.
کاملا درسته. و حالا که در آذربایجان، جمهوری آذربایجان هستیم، به کشور همسایش ارمنستان سفر میکنیم تا ببینیم چگونه در ارمنستان آیین نوروز برگزار میشه. رایف تامبرسیان، گزارشگر رادیو آزادی.
یکی از مراسم عمومی در ارمنستان که همواره به نیکی گرامی داشته می شود پرندز است. ارمنیان معتقدند که این مراسم یکی از کهن‌ترین سنت هایی است که طی قرن‌های بسیار حفظ شده است. در مراسم ترندز که در واپسین تعطیلات آخر هفته ماه فوریه برگزار می شود ارمنیان با برافروختن آتش از روی آن می پرند. در این مراسم ارمنیان آواز می خوانند، به رقص و پایکوبی می پردازند و خوراک و نوشیدنی فراوان صرف می کنند. جشن ترندز برای مردان نماد قدرت است و پریدن از روی آتش در این جشن برای زنان نیکبختی به ارمغان می آورد. گفته می شود که زنان با پریدن از روی آتش در این جشن به زودی به خانه بخت می روند.
ترندزی جمعنک تفچوم است که راکی برایو برای من کس که جوهی آموزشالال میشاد لطفاییه. آهای دکتر.
یست سر مرالس ای مرادلس توریستی را تشارل او هرادلس آراس که زخارم که تشکر ساختن ایس فرو ترک اما تس مر یرانی گاسو تسه برخانم لطفه از هنور تلس یکی رست بیدن مانر مانر مناری مناری تزی قربان ایسر نرا دولانی دولاری ساری
آهنگی که در پایان این گزارش شنیدید گزارشگر جمهوری آذربایجان گفتید اسم آهنگ بود گل اومد بهار من
بله نوروز گله پیاز گله
این آهنگی بود اسم تاتا به معنی گل در آغاز بهار بعد از گل و بلبل صحبت کرد برحال بعد از گزارش ارمنستان به کجا بریم؟
بعد نیست سری بزنیم به پاریس به یک دلیل حداقل از نظر من اون همین هست که گزارشگر رادیو آزادی در پاریس آقای جان خاکزاد از لحاظ عید و سال نو شاید خوش اقبال ترین همکار ما باشد برای اینکه در هر سال دو تا عید برگزار میکنند هم کریسمس رو و هم نوروز رو
بله آقای جان خاکزاد همکار عزیز ما که یکی از پرکارترین همکاران ما هستند و در طول سال گزارش‌های فوق‌العاده زیاد و جالب و شنیدنی ازشان می‌شنویم. در پاریس هستند با تبریک سال نو بر شما و خانواده شما فرخنده و مبارک آقای خاکزاد.
با تشکر از شما آقای گرگین و همینطور از همکار عزیزم آقای نیکنام
سال نو مبارک آقای خاکزاد.
همینجور برای شما من سال نو رو به شما آقای گرگین و همه همکارانمون در رادیو زدگی و تمام شنوندگانمون در سراسر جهان سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشند و همراه با سلامتی و نیکبختی
انشاءالله آرزوی همه ماست. آقای خاکزاد برای ما چه دارید از پاریس برای شب سال نو؟
همینطور که من برنامه ها رو میشنیدم آقای گرگین همینطور که شما فرمودید سال به سال برگزاری مراسم نوروز گسترده تر میشه و اینو ما در پاریس هم شاهدون هستیم و در گوش و کنار فرانسه و این میشه گفت نسل دومی ها کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن یا زمان انقلاب کوچک بودن و به کشورهای خارجی رفتن از جمله فرانسه به طور عجیب به مراسم نوروز علاقه نشون میدند و این مراسم رو انجام میدن و برای اینکه بخوایم که ما بدونیم در پاریس چه میگذره بهترین جا همون کوچه آنتروپرنور پاریسه که در محله 15 قرار داره. این کوچه محله هست که ایرانیان زیادی در این کوچه زندگی میکنن و مغازه ها و رستوران ها و انواع فروشگاه های ایرانی به چشم میخوره و بهترین چیز اینه که آدم بخواد نوروز درک بکنه اینه که به این کوچه سری بزنی. اگر اجازه بدید من یک گزارش کوتاهی از این کوچه تهیه کردم که با هم میشنوید.
خواهش میکنم.
برای اینکه میزان شور و حال نوروز در پاریس در میان ایرانیان را اندازه گیری کنیم بهتر از هر جا کوچه آنتروپرنور در محله 15 پاریس است که ایرانیان زیادی در این محله زندگی می کنند و انواع و اقسام فروشگاه ها و رستوران های ایرانی در این محل قرار گرفتند. به این محله می رویم و به فروشگاه سپید سری می زنیم. این فروشگاه توسط آقای منوچهر پیروز استاندار پیشین استان فارس بیش از 20 سال پیش تأسیس شده است. در این محل افزون بر شیرینی‌های خوشمزه ایرانی، نان بربری، برنج و انواع و اقسام ادویه‌ها، گوشه‌ای از فروشگاه نیز اختصاص به فروش کتاب و نشریات فارسی زبان دارد. فروشگاه سپید به عنوان پاتوق نویسندگان و روشنفکران ایرانی مقیم پاریس نیز درآمده است و هر یک اگر قرار باشد کتابی، مقاله‌ای و یا نوشته‌ای را به یکدیگر رد و بدل کنند، از فروشگاه سپید استفاده می‌کنند که ایرج پزشکزاد، طنز پرداز مشهور ایران، به این فروشگاه لقب استانداری را داده است. آقای منوچهر پیروز در گفتگوی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، ضمن گفتن تبریک به مردم استان فارس و تمام فارسی زبانان در سراسر جهان از شور و حال نوروز امسال در میان ایرانیان مقیم پاریس سخن میگوید.
من سلام میکنم، تبریک میگم نه تنها به مردم فارس، به مردم ایران، به هر کس که فارسی حرف میزنه که خیلی فراتر از مرزهای ایران هست و همه اینها دلبسته نوروز هستن. همه اینها این هویت رو سعی میکنن برای خودشونم حفظ کنن و خوشبختم که اینجا در پاریس میبینم که سال به سال داره رشد میکنه، مردم علاقمندتر میشن و حتی به اونجا رسیده که احتمالاً در سال آینده شهرداری پاریس این جشن رو قبول خواهد کرد و شرکت خواهد کرد.
آقای منوچهر پیروز در مورد استقبال ایرانیان مقیم پاریس از نوروز امسال میگوید:
بیشتر و بیشتر، خیلی فراتر از سالهای پیش هست، چه برنامه‌های دست جمعی که هست و چه حجوم مردم برای خرید عید، بچه ها، بزرگ ها. امروز یه خانم حسینی اومد اینجا و من بهش گفتم شما چرا اومدید؟ هرچی میخواستید من میفسودم براتون. گفت اومدم قیافه های شاد ایرون بر ببینم.
یکی از ایرانیانی که برای خریدهای نوروزی به کوچه آنتروپرنور در پاریس آمده بود با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگوی را انجام داد.
شما چند سالی که از ایران خارج شدید؟
سال 81 فکر کنم 23 سال باشه.
در این مدت 21 سال شما نوروزها 21 نوروز در خارج از ایران به سر بردید. ما به 22 نوروز رسیدیم. در این 22 نوروز شما چه احساسی دارید؟
احساس همیشگی، احساس دلتنگی، با این امید که این نوروز آخرین نوروز خارج از کشور باشه برای همه ایرانیای دور از وطن.
چشتون نوروز تو این سالهای قربت شما اونجایی که تونستید با تمام مشکلاتی که چه از نظر کار و شغل داردن با گرفتاری ها نوروز تونستید برگزار بکنید؟
این مینیمون وظیفه هر ایرانیه برای نگهداری از فرهنگ اصیل ایرانی. مینیمون در خانواده این رسم رو پدر به پسر، پسر به پدر تحویل بده. این تناکاریه که از دست هر ایرانی خارج از کشور برمیاد و یک وظیفه است. در ضمن از این فرصت استفاده میکنم به تمام دوستان و عزیزان داخل و خارج وطن عید رو صمیمانه از جانب خودم و تمام دوستان تبریک بگم. امیدوارم سال موفقیت‌آمیز و کامیابی برای تمام ایرانی‌های عزیز باشه.
آقای گوگه، همونطور که شنیدید آقای پیروز خبر دادن که شهرداری پاریس عید نوروز رو سال آینده به رسمیت خواهد شناخت و جز به اعیادی خواهد بود که در پاریس جشن گرفته خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای خاکزاد. آقای پیروز فکر میکنم صاحب همون مغازه هستند که آقای ایرج پزشکزاد اسم اونجا رو استانداری گذاشته، به مناسبت اینکه ایشان زمانی استاندار استان مازندران عباس و فارسان. به هر حال به خدمت ایشون تبریک میگیم متقابلا و همه ایرانیان مقیم پاریس، شنوندگان ما در سرزمین که شما از جو گزارش میدید. امیدوارم در طول برنامه آقای خاکزاد باسم فرصت باشه که گزارش های دیگر شما رو بشنویم، اگر نه فردا و روزهای آینده. بنابراین با تبریک مجدد فعلا خدا نگهدار.
با سپاس از شما.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی ما را میشنوید. برنامه‌ای که تا ساعتی پس از تحویل سال 1381 ادامه خواهد یافت. اما اکنون یکی دیگر از همکاران ما، آقای علیرضا طاهری در استودیو در کنار من است. تبریک میگم عید رو به شما پیشاپیش آقای طاهری و امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشید.
من هم به شما تبریک میگم آقای طاهری. همکار گرامی ما آقای طاهری از روزنامه‌نگاران قدیمی که همکاری با ایشان فرصت مقتنمی است برای شنوندگان ما که از گزارش‌های فوق‌العاده پرمغز و آگاه کنندشون آگاهی پیدا کنند، و فکر میکنم شما تبریکی دارید برای شنوندگان ما.
من کوتاه میکنم سخنو، یه هدیه بسیار ناچیز تقدیم میکنم به شنونده های عزیز. اگه اجازه بفرمایید
خواهش میکنم
آقای نیکنام،
خواهش میکنم
و با هم گوشش بدیم.
خواهش میکنم،
گوش میکنیم.
ساعت 10:30 صبح است به وقت ایران. شنیدم دوستی ازدواج کرده است، باید تبریک بگویم. تلفن را بر می دارم، شماره ادارهش را می گیرم. تلفنچی می گوید خسته نباشید، بفرمایید. یک جگرگوشی 6 ساله دارم در تهران، جانان. سالهای شیرین زبانی است. تلفنی حرف زدن با جانان خستگی های عالم را از تنم بیرون میبرم. همو جان چرا شلوغر حرف میزنی؟ از جانان میپرسم. جانان 6 ساله. 6 ساله میگوید آخه خستم. خسته نباشی جانان. یکی از شنونده های رادیو برایم هدیه‌ای فرستاده است تا همیشه همراه هم باشد و همیشه یاد ایران باشد که هستم، همیشه هستم. تشکر میکنم. میگوید اختیار دارم، قابلی ندارم. شما خسته نباشید. خسته نباشید، خسته نباشید. شاید این رایج‌ترین عبارتها در ایران امروز باشد. انشاءالله اشتباه کرده باشم، اما به نظر میرسد که در ایران همه خستند و برای همین همه برای هم آرزو میکنند که خسته نباشد. اگر خسته بودن ما ایرانی ها راست باشد، در آستانه سال نو جای آن دارد که آرزو کنیم سال آینده دیگر کسی خسته نباشد. ما همیشه در سال نو آرزوهای من را برای سال آینده آه می کشیم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنم، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنم. غیر ایرانی ها در آستانه سال نوشان عزم می کنند که در سال آینده این کار را بکنند، آن کار را نکنند. مثلا می گویند عزم آن دارم که دیگر می ننوشم. ولی ما ایرانی ها ظاهراً خسته تر از آنی که عزمی را جزم کنیم. همین که آرزو میکنیم که فلان شود برای من کافی است. راستی، اگر راستی خسته باشیم چرا خستیم؟ خسته بودن 1001 دلیل دارد. به هدیه ای نگاه میکنم که برایم فرستادن تا همیشه همراه هم باشد، تا همیشه به یاد ایران باشم که همیشه هستم. یک نقشه ایران است از جنس طلا با کار مینا، زیبا اما بسته به زنجیری متصل به یک جاگیری. زنجیر حضور ظاهر و غایب همین زنجیر یکی از علل خستگی های من میتواند باشد. زنجیری که گاه به جان و دل میخریمش. مثلا عاشق میشویم، یعنی خودمان را به زنجیر میکشیم که عشق است. زان توره پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستم. از بند و زنجیرش چه غم، هر کس که عیاری کند. رستاخیز و انقلاب مشروطیت است. در زیر عکسی از انقلابیون به کند و زنجیر کشیده با موهای ژولیده سخت خسته میخوانیم: خواهی که دادت بردارد صد سلسله بیداد را، منت بکش گردن بنه زنجیر استبداد را. داشمشتی های من هم که میدانید همگی بی استثنا یک زنجیر بلند در دست دارند که مرتب با آن حال میکنند. بی زنجیر توازنشان به هم میخورد، تابش میدهند و از مارپیچ شدن زنجیر به دور انگشت اشاره کیفی میبرند که نگو، کیفی میبرند که نپرس. از قتل‌های زنجیره‌ای و روزنامه‌های زنجیره‌ای بهتر از حرفی نزنم. راه رهایی از زنجیر و زنجیره چیست؟ تا خسته نباشیم. شاید از دست زنجیر و زنجیره‌ها باید به زنجیر عدل انوشیروان چنگ بزنیم. می‌بینید؟ در اینجا هم پای زنجیر در میان است، در حالی که نه زنجیر با عدل میخواند نه عدل با زنجیر. بخت یارمان است که زنجیر با سین شروع نمیشود، وگرنه بر سر سفره هفت سینمان شاید زنجیر جای سنبول را میگرفت. و چه دنیای شگفتیزایی. What a wonderful world. بیایید با همین ترانه از لوی آرمسترانگ که ایدی من است به شما خستگی را در این دنیای حیرتزا از تن و جانمان بیرون کنیم. با آرزوی آن که در سال آینده خسته نباشید، عیدتان مبارک. علیرضا Tahiri.
Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean? What a wonderful world! How about all them wars all over the place? You call them wonderful?"
بعضی از شما جوونا به من میگین آهای بابا بزرگ، وقتی میگی چه دنیای قشنگی، این همه جنگ و تو همه جا چه جوری توجیه میکنی؟ یه همچه دنیایی رو میگی قشنگ؟ گرسنگی و آلودگی چی؟ اینا هم که قشنگ نیستن. چطوره یه دقیقه شما جوونا به بابا پیره گوش بدین؟ به نظر من دنیا همچه بده بدم نیست. اون چه با دنیا میکنیم بده. تموم حرف من اینه که چه دنیای قشنگی می بود اگه بهش فرصت می داد. عشق جانا، عشق. بله، راز همینه. اگر عده هرچی بیشتری از ما همدیگر رو دوست می داشتیم، مسئله های بیشتری رو حل می کردیم. دنیا هم دنیای بهتری می بود. واسه همینه که بابا پیره میگه درختان سبز را میبینم و گلهای سرخ را میبینم که میشه کفن برای من و برای تو، و با خودم میاندیشم چه دنیای حیرت زا. آسمان را میبینم چه آبی، و ابرها را نقطه سپید، روشنایی روز و تاریکی شب را، رنگ های رنگین کمان را که در آسمان و نیز